ما فسیل داریم داخل سمق میمونه میلیون ها سال، کسل هم مثل یک سمق میمونه.
و ما شنیدیم که بخش زیادی از داروهایی که ما امروز به عنوان داروهای شیمیایی میشناسیم ریشه در فرآیندهایی داره که روی گیاهان به دست اومده، روی موجودات زنده از اونها به دست اومده و تبدیل شده به فرمول. این فرمول ها رو ما در فضای آزمایشگاهی همون رو در واقع بازسازی کردیم. یه عده‌ای معتقدن که همه چیزو طبیعیشو بخوریم بهتره، سراغ مثلا سنتز ها یا ساخته شده های انسان نباید بریم. مخصوصا اسم داروی شیمیایی رو میذارن یک سمت، داروی گیاهی رو میگن که داروی خیلی پرکاربردتری، یعنی درست تر کار میکنه. شما جزو کدوم دسته هستید با توجه به که علم شناخت مواد و میزان اثر بخشی یک ماده رو میدونید که چقدره و میسنجید؟
یه باور غلط وجود داره که داروهای گیاهی عوارض کمتری دارن. این کلا به صورت عمومی غلط.
بعضی گلگاف زبونه،
داروی گیاهی عصاره خالص شده یه همون گیاه گلگاف زبونه که ممکنه اون مقداری که شما استفاده میکنید بیشتر از اون مقداری باشه که شما اون گیاه رو دم میکنید.
آخه میگن میخوری دفع میشه میره، اصلا اشکال، حالا تو سه تا لیوان بخور چی میشه؟
هر چیزی بیش از حد و کمتر از حدش ضرر داره، یعنی حالت تعادل تو همه چیز برقراره. ولی ما صرفا در مورد گیاه گلگاف زبان صحبت نمیکنیم، در مورد مثلا میلیون ها گیاه و رده گیاهی صحبت میکنیم. ولی خواستم بگم به صورت عمومی این باور اشتباهه. دلیلش هم اینه که آزمایش ها روی داروهای گیاهی کمتر داره شیمیاییه، یعنی کارآزمایی های بالینی که انجام میشه استاندارداش توی داروهای طبیعی و گیاهی کمتر. من از این نظر خدمتتون عرض میکنم، وگرنه من نسبت به هیچ کدوم از این دو دسته ارق خاصی ندارم.
گفتگو میکنم با دکتر آرش کلانتر، متخصص داروشناسی داروسازی، که براتون واژه دوز معنا مفهوم فکر کنم خیلی قوی داره در زندگیتون. دوز یا اون مقدار، اون میزان که در اثر بخشی هر چیزی اثر داره. خودتون در زندگی شخصی دوز براتون مهم، دوز هر چیزی، مثلا بگید دوز تفریح هم پایین اومده، دوز مثلا خوابم، فیلم دیدنم، آیا همه چیزو دوز میبینی دکتر؟
آره، مقدار و شدت متغیرها برام اهمیت بیشتری داره. ناخودآگاه هم ایجاد میشه، شما با هر چیزی که سر و کار داشته باشید تو زندگیتون همون بیشتر نقش ایفا میکنه.
توی مثلا مهمونی گاهی اوقات بعضی اینطوریان، بعد که میان میگن که وای چقدر من حرف زدم، بعد انگار دوز حرف زدنشون رو دستشون نبوده. شما شخصیتا هم آدم ساکتی هستید؟
من کلن...
خیلی سنجیده صحبت میکنید. چجور زندگی شخصیتون اصلا با داروسازی چقدر پیوند داره؟
حالا با داروسازی که خیلی پیوند داره، ولی کلا انسان برونگرایی ام، یعنی معمولا شروع کننده صحبت نیستم، ولی میتونم راحت ارتباط بگیرم با انسان.
تمام کننده صحبت هم نیستین دیگه با انسان
قاعدتا.
منم همینطورم. ولی اینکه آدم دوز یا اون مقدار و اندازه رو بدونه برای هر چیزی خیلی مهمه. اینکه ترازوهای آدم پیوسته در حال کار باشه و بگه که چرا من به خودم نمیپردازم، چون خیلی وقتا ما با دیگری قرار دارم، یه قرار مهم دارم با مثلا آقای فلانی، خانم فلانی، مدیر فلان شرکت. اینو من از آقای فریدون صدیقی استاد روزنامه نگاری وام میگیرم و از ایشون یاد میکنم، که از ایشون شنیدم برای اولین بار که میگفتن امروز یه قرار مهم دارم. بعد بهشون گفتم با کی قرار داری؟ گفت با خودم. بعضی وقتا با خودم قرار میذارم، برای اینکه خیلی وقتا بعد آدم با خودش قرار بذاره که ببینه که حالش چشه،
چند با خودش
چه جوریه. شما با خودتون قرار میذارید دکتر؟
وقت کنیم. بله
وقت بله. بسیار خوب، متشکرم. وقتمون به پایان رسیده. شما چطور با خودتون قرار میذارید خانم کاظم زاده؟
بله.
جدی؟
خیلی.
یعنی مثلا میگید من قرار با خودم دارم، هیچ چیزی هم باعث نمیشه تغییرش بدم؟
مخصوصا ساعت 9 و 10 شب به بعد که دیگه زمان کتاب خوندنمه و از دستت کامل خارج میشه.
من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق خانم مروا کاظم زاده و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
روز و روزگار بر شما خوش.
شبکه رادیوی جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، سلام بر روی ماه همه شما رفقای عزیز و نازنینم که برای تحصیلتون عجیب غریب حساسید، برنامه ریزی دارید، هدف دارید، تا انشاءالله که موفق باشید. ما هم اینجا هستیم که بهتون کمک بکنیم. به اتفاق آقای کامیاب کیا دربنسری که ایشون فارغ التحصیل از دانشگاه تهرانن، چرا چون رتبه برتر کنکور بودن، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور و مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم هم دارن. سلام علیکم، خوش اومدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم مرادی بزرگوار.
ممنونم. همچنین
یک سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه،
زنده باشید انشالله. آقای کیا دربنسری، بچه‌ها توی هر سالی که هستن، حالا این دوستامون که دهمه، میگه که میتونم از 12 شروع کنم و رتبه زیر 1000 بشم. هر سالی که اصلا از همون سال شروع کنم یا واقعا میتونم وایسم تا سال 12؟
یه موقع دانش آموز مثلا الان داره از من سوال میپرسه، میگه من 12 هدفم هم اینه، چی کار بکنم؟ خب اما زمانی که یک دانش آموزی در سال 10 داره این سوال از من میپرسه، خب من 100% توصیه میکنم که از همین الان کارش رو شروع بکنه. چرا؟ چون من مشاور میدونم که اون دانش آموزی که در سال 12 رجوع کرده به من و برای موفق شدن تلاش کرده، خب خیلی برنامه‌اش سنگین تر بوده، خیلی من مجبور بودم بیشتر بهش فشار بیارم. خب بالاخره یک سال وقت داشته، من مشاور باید برنامه‌های سنگینی براش در نظر بگیرم، روزهای تعطیل بگم 13 ساعت مثلا بخون. همینه رتبه یک کنکور امسال چی گفت؟ گفت من در سال 12 میانگین روزی 13 ساعت مطالعه داشتم. یعنی چی؟ یه حساب کتاب بکنیم با توجه به مدرسه میرفته، مثلا این آدم شاید چه میدونم 3 ساعت 4 ساعت میخوابیده. حرفم چیه؟ حرفم اینه که اگر یک دانش آموزی از سال 10 کارش رو آغاز بکنه، خب دیگه نیازی نیست به این حجم از فشار. من به فرض به دانش آموز 10 میتونم یه برنامه 4 ساعته بدم و کفایت میکنه. چرا؟ چون در 10 جمع بندی میکنیم، در 11 جمع بندی میکنیم، میرسه 12 چه اتفاقی میفته؟ میگم تو 12 بخون، طبق این برنامه که به دادم جلو بیا، 10 و 11 صرفا مرور میکنیم، خیلی فرق بینش.
بله، و فشارم کمتر،
خیلی کمتر میشه. پس به این خاطره که من نمیگم اگه 12 شروع بکنی نمیشه، نه، من الا ماشاءالله میتونم مثال ببرم، همونطور که در برنامه قبلی کلی مثال زدیم از بچه‌ای که 12 شروع کردن، مثلا مثل امیررضا بنکدار زاده 12 شروع کرد، رتبه 100 کنکور همین امسال شد. ولی خب چرا بدم چه اتفاقی بیفته؟ من مثال میگم، امیر حسین خرمی، بله. خب این دانش آموز از سالهای پایه در مجموعه بود، با یه برنامه سبکتر جلو اومد، زیر 1000 شد. امسال هم که پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول شد.
وقتی میشونیم راحت رتبه بشیم، چرا خودمون رو به سختی
چرا باید این کار بکنیم؟ مثلا تینا پناهی از سال 10 تو مجموعه بوده، رتبه زیر 1000، قبولیه در مهندسی دانشگاه المستند همین امسال. پس میخوام بگم دانش آموزی که الان 10 یا 11 صده منو داره میشنوه، من قطعاً توصیه میکنم که از همین امروز کارش آغاز بکنه، به این خاطر که بتونه با آسودگی خاطر بیشتری و به دور از استرس و استراب رتبه بشه.
آقای که در بنسری، حالا دانش آموز 10 و 11 ما اگر بخواد همین کار رو شروع بکنه، قدم اول رو برداره، اصلا چه شکلی باید برنامه‌ریزی بکنه؟ از کجا باید شروع کنه؟
ما رو ساده کردیم دیگه، یه پل ارتباطی ایجاد کردیم برای بچه‌ها. و این پل ارتباطی چیه؟ عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامان پیامکی 1050-71 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه. چه اتفاقی میفته؟ نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه با همه این عزیزان تماس گرفته میشه، دونه دونه با این شماره تماس گرفته بشه و با هر عزیزی جداگانه صحبت بشه. به این خاطر که خیلی از مواقع توضیحات من یک چیز کلیه، جامعه برای همه، ولی در دل اون تماسی که یه ربع نیم ساعت حداقل طول میکشه، بر اساس شرایط اون شخص باهاش صحبت میشه که خیلی میتونه اثرگذارتر باشه.
آها، چقدر عالی. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شو شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان. درود بر همه شما دوستان عزیزم که با اول شو هستید. دوستمون میگه من از تابستون منظم دارم توی آزمونای آزمایشی شرکت میکنم ولی پیشرفتی ندارم، دلیلش چیه به نظر شما؟
اتفاقا دقیقاً هفته قبل بود، من کارگاهی داشتم برای بچه‌ها و به همین نکته رسیدیم که متاسفانه خیلی از بچه‌ها احساسشون اینه که آی کیا، من اگه دارم تو آزمونا شرکت میکنم وای چرا پیشرفت نکردم. عزیز دل من، آزمون‌های آزمایشی مساوی با پیشرفت نیست. یعنی چی؟ من دارم در آزمون شرکت میکنم خب. به این خاطر که ایراداتم رو پیدا بکنم. کی این قول رو به تو داده که تو وقتی تو آزمونا میری شرکت میکنی پیشرفت میکنی؟ این اشتباهه. پیشرفت کجا اتفاق میفته؟ من رفتم آزمون دادم تموم شده، حالا میشینم تحلیل آزمون میکنم، تو دل اون تحلیل آزمون متوجه میشم که آقا چرا این سوالو نتونستم حل بکنم، چرا اصلا این سوالو غلط حل کردم، دلیلش چی بوده، بگردم دلیل رو پیدا کنم، دلیل که پیدا شد براش تعیین استراتژی بکنم که اصلا چجوری حالا میخوام این مشکل رو برطرف کنم. در دل اون اصلاح شدنه پیشرفت اتفاق میفته. خیلی از مواقع دانش آموز میره آزمون میده، مثلا آها اینو زدم 10%، 30%، 40%، خب خداحافظ تا آزمون بعدی، چرا باید پیشرفت بکنم؟ صرف اینکه سر جلسه آزمون نشستم؟ پس میخوام بگم دانش آموز من تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره. اگر نشستی به درستی تحلیل کردی، مثلا تو کارگاهی که برگزار میکنم 3 ساعت من خودم راجع به تحلیل آزمون توضیح میدم، انقدر این موضوع مهمه. اگر نشستی تحلیل آزمون کردی، بر اساس اون تحلیل به کمک یک مشاور کاربلد تعیین استراتژی کردی، روتین شبانه مشخص کردی، آزمون زماندارتو تعیین کردی، اونجاست که تو میتونی حالا توقع پیشرفت داشته
باشی. آقا تحلیل آزمون کار راحتی نیست
اصلا.
یعنی باید حتما یه آدمی که بلد کاره بیاد تحلیل کنه.
یعنی من مثال میگم، در تیمای فوتبال دیدیم میگن آنالیزور تیم
بله.
با سیستم و لپتاپ میشینه آره. یا مثلا تو چه میدونم والیبال و همین رشته ها هست، دقیقا همینه دیگه. اون چیکار میکنه؟ به کمک اون اپلیکیشن ها و نمیدونم برنامه هایی که داره میشینه آنالیز میکنه، تحلیل میکنه که مشکل تیم کجاست، در لحظه میاد به مربی میگه آقا جان شما این تغییر رو باید ایجاد بکنی. خب مربی میاد حالا تعویضی میکنه یا تغییر استراتژی میده. اینم عینن همینه. یعنی کار ساده ای نیستش. خیلی از مواقع نیاز به یک مشاوره که به دانش آموز کمک بکنه که اگر اینجا این سوتی رو دادی، این اشتباه رو کردی، دلیلش این بوده، حالا این کارو بکن که این مشکل حل بشه.
شما به اول شو یا کمک میکنید که بتونن آزمونای آزمایشیشون رو تحلیل بکنن، بعد ببینن چی کار بکنن؟
100% همین. اصلا رسالت این برنامه چیزی جزئی نیست دیگه. یعنی ما دقیقاً این برنامه رو میذاریم برای چی؟ برای اون دانش آموزایی که چه بسا اتفاقا در شهرهای دارن زندگی میکنن که میگن کیا اینجا مشاور خوبی نیست، کلاس خوبی نیست، من واقعا میخوام بخونم ولی کسی نیست بهم کمک بکنه. و رسالت ما فکر میکنم همین باشه که بتونیم به اون دسته از بچه‌ها اتفاقا کمک بکنیم.
چقدر خوب، واقعا عالی، ممنونم ازتون. بچه‌ها برای اینکه این اتفاق بیفته چه جوری درس بخونم، چه جوری پیش برم، چه جوری تست بزنم، برای همه اینها لطفاً همین الان گوشیتون رو بردارید، قسمت پیامک برید، اونجا عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1050 71 آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهش که خوب کارشون رو بلدن، حرفه‌این، میتونن بهتون کمک بکنن، بهتون زنگ میزنن. گفتید یه روز دیگه تا یه روز تمام. حالا
برای اینه که نهایتاً صرفی یک تماس گرفت.
باهاتون تماس میگیرن و ازتون چند تا سوال میکنن ببینن که مثلا شرایط خودتون فردیتون چجوریه، بعد ایشالله اون چیزی که میخواید رقم بخوره. چند ماهی هم بیشتر تا کنکور نمونده. منتظریم که خبرای خوب ازتون بشنویم. انگیزه واسه مبتدی هاست. حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو خب وقتو خیلی از دست ندیم. یه سوال دیگه، این که شما همیشه تو برنامه ها درباره تلاش مستمر صحبت میکنید، من واقعا نمیتونم هر روز ساعت مطالعه‌مو حفظ کنم، الان چیکار باید بکنم آقای کامیابه که دربنسری؟
خیلی کوتاه بگم.
بگین
عزیز دل من، دانش آموز که الان صدای من داری میشنوی، تعریف ما از تلاش مستمر به این معنی نیستش که تو باید روزی 12 ساعت حتما بخونی. نه، تلاش مستمر اتفاقا به این معنیه که من هیچ روزی رو بدون ساعت مطالعه نذارم. یعنی خیلی از مواقع بچه ها میگم اگر یه روزی هم حالت بد بود، انرژیت نمیدونم خیلی خوب نبود، یا اصلا از لحاظ جسمی شرط خوبی رو نداشتی، حداقل 2 ساعت بخون. پس اینکه ما میگیم تلاش مستمر، یعنی من در طول سال تا روز کنکور هیچ روزی رو با 0 ساعت مطالعه نداشته باشم. تموم شد.
خیلی ممنونم، چه خلاصه و مختصر و مفید بود.
زنده باشی.
آقای کیا دربنسری بگید به بچه‌ها چجوری با شما در ارتباط باشن.
عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامانه 1050 71 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه ما باشون تماس میگیریم.
خیلی سریع گفتید. بچه‌ها، والدین محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید، لطفاً عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71 با آقای کامیابی که دربنسری در ارتباط باشید. ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید.
ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون از همراهیتون. همیشه اولید با اول شو. خداحافظ. اول شو برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان پرم ردیف 88 اول شو
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکو پیکه. جیکو پیک در طی هفته با کسب و کارا گفتگو میکنه. کسب و کارهایی که چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی دارن کار میکنن و تو این شرایط و اوضاع اقتصادی همچنان تلاش میکنن و امیدوارانه دارن میرن جلو و موفقن. بریم سراغ گفتگویه. خب دختر اکرم خانم، بازم میخواییم با یکی از صاحبین کسب و کار در فضای مجازی صحبت کنیم. علی جان سلام. علی آقا
سلام.
سلام.
خوبی علی جان؟
علی آقا خواب بودین؟ از خواب بیدارم
محمد یاری هم مهدی هم
مهدی
محمد
یاری. یه پرونده دیگه بزنیم بر آقا مهدی. خوبی؟
مهدی محمد یاری. از کجا تماس میگیرین آقای محمد؟
شکر خدا،
من از گرگان دستمتون هستم.
شهر گرگان. شهر
فکر نمیخوای یسی بگی
چی؟ گرگان
شهر چی؟
شهر
مسجد سلیمان، شهر اولین ها.
آها،
مثلا یزد شهر قنات و قنوت و قناعت.
قنوت و قناعت. گرگان شهر چیه؟
طلای سفید، انبه.
پنبه.
طلای سفید، انبه. گفتم طلای زرد میشه که.
پنبه.
خب البته قبلا بوده، الان دیگه خیلی پنبه کاری خیلی کمتر شده.
پس گرگان قبلا طلای سفید پنبه. به به.
شما چی؟ شما تو کار نخو این چیزایی؟
من تو کار پتینه ساختمونم.
پتینه ساختمون.
پتینه
طلای ساختمان میشه.
بله.
زیورالات ساختمونی.
دقیقاً.
چه قشنگ گفتم نه؟
آفرین. آقای محمد یاری؟
بله جناب عزوز، دخمه.
شما چند سالتونه؟
من
حدس بزن. یه لحظه نگین.
بزن خودم حدس بزنم. دور و بر 37-8.
آفرین. منم همین فکر می‌کنم.
درسته؟
ای قربان.
42؟
یه مقداری بالاتر.
جدی می‌فرمایی؟
چی؟ 44 کجا بودین؟ بله.
48 سالتونه؟
من 49 سالم.
49.
49. صداتون خوب مونده.
مونده بشه.
صدا همیشه جوان میمونه امیر. آقای محمد یاری در کار زیورالات ساختمونی هستید؟
پتینه.
پتینه. یه ذره از داستان کسب و کارتون برای ما و شنونده ها بگید.
پتینه کاری کلن کهنه جلوه دادن هر چیزی میشه پتینه. این کلمه بسیار کلی مال پتینه. یعنی کهنه جلوه دادن هر جسمی، آهن، فلز، چوب.
آهن، شدم، افرم. هر چیزی رو که کهنه
جلوه دادن این میشه پتینه. معنای کلی پتینه. و الان داخل ساختمون ها خب الان خب متریال های جدیدی که مد شده برای پتینه کاری و بسیار سبک های مختلفی که مدرن و کلاسیک و نئوکلاسیک هست و متریال های مختلفی که استفاده میشه و میشه جایگزین بسیار مقاوم و بالای رنگ و کاغذ زیبایی هست.
قابل شستشو هم هست؟
بسیار قابل شستشو، حتی مقاوم در برابر اسیدها و حتی ما میکروسمنت هایی داریم که به اصطلاح متریال جدیدی به نام میکروسمنت هست که داخل سرویس ها و آشپزخونه و روی کاش سرامیک ها میشه ازش استفاده.
آقای محمد یاری، شما قبل از اینکه به این کار مشغول بشید مثلا تو کار گچکاری ساختمون بودین که بعد اینطوری ارتقا دادین اومدین تو کار پتینه؟
یا نه
نقاش ساختمون بودین؟
آفرین، چه سوالی.
خوب گفتم آره، خیلی ذهنم فعال شده امروز، خلاق شده امیر جان.
بچه‌م که بودین مثلا چیزا رو کهنه می‌کردین؟
سوال بعدی. خب اوراق می‌کردم. بله مثلا
چی اوراق می‌کردین؟
دستی رادیوی چیزی بود مثلا اوراقش می‌کردین که سر در بیاریم آقا این چرا روشن هستن چرا
نیستش. آها، اون هست کنجکاوی مهندسی که تو همه بچه‌ها.
آها، باز می‌کرده ببینه داخلش چیا هست.
من تو رو دیدن مثلا
امیر. معکوس می‌خواستیم بکنیم ولی بلد نبود.
آها خب پس نقاش ساختمون بودید، یه دفعه دیدید او دیگه نقاشی خیلی جواب نمیده، بهتر یه ذره خلاقیت توش به کار ببریم، یه ذره ارتقا بدیم، یه ذره رشد کنیم و اومدید توی کار پتینه و به روز باشیم. الان بیشتر کسانی که مشتری شما هستن دوست دارن که دیگه توی خونهشون از اون سادگی بیاد بیرون و پتینه داشته باشن.
اتفاقا پتینه ساده ترش میکنه، قدیمی و ساده و...
نه بابا قدیمی که نمیکنه. خب پتینه به اصطلاح طرفدارای خاص خودشو داره، حالا شاید برای هر کسی قابل پسند نباشه، اما خب به خاطر زیبایی که به ساختمون میده کلا میتونم بهتون بگم که شما با پتینه شاد بودن رو میتونید تو خونتون ارمغان بیارید.
چطوری یعنی؟
به خاطر تنوع رنگ بالایی که داره، به خاطر حالا استقامت های بالایی که داره. مثلا ما استوکو رو داریم در پتینه، یه خمیر مخصوصی از استوکو میشه جایگزین استوکو که میشه اینو جایگزین سنگ کرد، یعنی به عنوان سنگای اونیکس یا سنگای استراتی که در ساختمان‌ها استفاده میشه با هزینه‌های بالای 40 میلیون 30 میلیون 50 میلیون، اینو میشه با 7 8 10 تومان مثلا برایش همون و مثل همون سنگ در آورد، اینو به همون براقیت با همون کیفیت.
مقاومتش چی؟ مثلا ضربه بخوره
مقاومتش هم عالی یعنی در برابر ضربه خش.
خیلی خوب آقای محمد یاری این اتفاق
نگه خیلی خوبه، نکن میخوای نکنه خونه رو خرج بذاری دست.
نه آخه میدونی ببین ما سنگو میریم کوها رو میتراشیم که سنگو استخراج بکنیم، کلی ضرر میزنیم، بعد سنگینه، اگه خدای نکرده یه اتفاق بیفته، یه زلزله بیاد، یه دفعه بیفته تو کله یکی و تموم میشه درجا. این خیلی اتفاق خوبیه که اینطوری دارن میرن به سمتی که یه چیزای دیگر رو جایگزین موادی که توی طبیعت هست بکنن. باریکلا آقا این
باریکلا مرده با خدا
باریکلا.
خب آقا
اینا من بپرسم دیگه به جان خودم سوال نمیپرسم. آقای محمد یاری این متریالشون اصل ماده این پتینه
فارسی لطفاً حرف بزنید.
ماده گفتم دیگه
یه خمیر هستش که توی خود ایران هم تولید میشه، به حالت بتونه است، یه خمیریه که اجرا میشه با ماده رنگ‌های مخصوصی، هر رنگی که دلمون بخواد، هر رنگی که مشتری بخواد تغییر رنگ میدیم بهش و یه زیرکاری انجام میشه. من کلی بهتون میگم یه زیرکاری انجام میشه، بعد این به صورت خمیر استوکو رو روش اجرا میکنیم با اون طرح سنگی که نقش سنگی که از قبل مشتری یا خودمون مد نظرمون هست اجرا میکنیم و با کشیدن ماله و پولیش اینو براقش
ماله میکشن دیگه.
بله
تنها کاریه که این ماله کشی کار خوبیه، کار بدی نیست،
یعنی در جهت پوشوندن
اشتباهات نیست. بله خیلی هم عالی، من دیگه سوالی ندارم امیر.
بله آیه محمدی یاری، میدونستی یک نوع جدیدی از پتینه هم اومده و اسمش میدونی چیه؟
ای بابا
پتونه.
پتونه به 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 خیلی هم عالی
خیلی بیمزه بود.
پتینه پتونه،
من بگم میخوای بگی متینه، اون پت این مته اقلا یه ذره بامزه تر بود.
نه دیگه این پتینه اون پتونه.
پتونه
بله. خب دیگه وقت رو هدر ندم با سوالای چرنده، از شما بپرسم که الان کاسبی چجوریه؟ خوبه؟ یه نون و خاویاری در میاد؟
خوبه الحمدلله. بله
خدا رو شکر.
کیا بیشتر مشتری شما؟
گروهین؟
من مثلا توی ساختمون مثلا کارهای یه مقدار از کارهای پتینه رو خودم انجام میدم، یه مقدار از کارهای پتینه رو مثلا خانومم انجام میده.
و خانومتون پتینه؟
بله.
خانومتون چیکار
میکنه؟ آها راش انداختم، یه مقدار مثلا همکاری میکنه با من تو کارهای سبکتری که حالا خیلی دست و بالشون کرده نشه، مثلا طرح سنگ ها، مثل ورق طلا ها و مثل این مثلا کالر واش کاری ها اینا.
خانوما هم که عاشق طلا؟
خانوما هم که عاشق طلا. بله
یه جوری این حس علاقه به طلا رو در خانومشون اینطوری اقناع کردن دیگه، میگن این طلا ها رو شما بزن. خانومم خوشحال کمطوری با طلا سر و کار داره.
بچه‌م داری؟
امیر اصلا محدودیت جنسیتی نداره. فلان چنتا؟
فعلاً سه تا.
ماشاءالله.
از این سه تا هم تو کار میارین استفاده کنی؟
حالا یکیشون که الان نزدیک 18 سالشه و اون دوتای دیگه هم که دوقلو هم که کلاس 3 بود.
آخه میدونین تهران رکورد چنگلوزایی رو زد.
تبریک میگی به همه تهرانی‌ها.
5000 تا چنگلو ما داریم تو تهران. به شما هم تبریک میگیم که دوقلو دارین آقای محمد یاری.
بعد اون بچه‌تون که 18 سالشه میاد با شما پتینه کاری؟
موقعی که حالا تدریس میکنه مثلا درس نداره. بله برام
اوه تدریس هم میکنه؟
نه منظور درس خوندنه.
نه
درس میخونه دیگه درسته؟
فعلا داره میخونه یه چیزایی. بله
آها تحصیل میگم گفتن تدریس.
خب چه جالب، یه خانواده پتینه کار.
بله
بچه‌ها میان کمک. دوقلوها چی؟ اونا جوجو هن؟ کوچولو هن؟
دوقلوها بعضی موقع ها که حالا خودشون چون خیلی تمایل دارن بعضی موقع ها پنجشنبه ها اینا میبرمشون حالا برقرار کنار هم باشن.
چند سالشونه؟
نه سالشونه.
سوم دبستان.
کوچولوها.
کوچولو نیستن، 9 سالشون.
بعد آها یه سوالی، کارهای صفحتون رو کی انجام میده؟
خودم معمولا انجام میدم.
آها، معمولا عکس میذاری یا فیلم؟
دارم فیلم میذارم. خب من توی پیجم بیشتر تنوع هم دارم، یعنی همش تقریبا کاری نمیذارم. حالا یا گردشگری جایی با بچه‌ها میریم، مثلا پیجای گردشگری اینا میذارم به خاطر تنوعی باشه که توی کار اگر مشتری میاد ببینه خسته کننده براش نشه.
صفحه کاری و شخصی در واقع ادغام شده.
الان کانادایی؟ صدا قطع و وصل میشه.
آره چون یه ذره صداتون متأخر به ما میرسه، گفتیم شاید
داخل ساختمونم. داخل ساختمونم یه مقدار.
آها، داریم یه کار انجام میدین؟
بله.
چند متره؟
اینجا نزدیک ساختمونش نزدیک 250 متر.
واو.
250 متر خود
آپارتمان.
آپارتمان است؟
بله.
گفته پتینش کنید؟
دیواره.
بله.
یه دیوارش،
دیوارشو داریم انجام
یه
میدیم.
دیواره.
یه دیواره.
اصلا اصولا امیر جان پتینه اینا رو خب توی ابعاد زیاد خیلی جالب نمیشه. بنابراین آره، بنابراین
یه دیوارش
آره خاص بهش میپردازن، خوشگلش میکنن برای تنوع.
ممنون مهندس. سوالی داشتم از آقای یار محمدی. چی محمدی رو میپرسن؟
آقا شما اسم ایشون رو درست بگین. نمیخوام سوال
بپرسم. مثلا حدودی چند براش در میاد یکی دو تا دیوارش تو اون واحده بخواد پتینه کنه؟
ببینید بستگی به اون طرح پتینه‌ای داره که انتخاب میکنه و اون متریالی که میخوایم براشون استفاده کنیم.
حدودی
اما به اصطلاح قیمت پایینی که برای پتینه کاری در نظر میگیره، معمولا پتینه کاری به صورت مترالی نیست، به صورت چکی گفته میشه. اما مثلا یه دونه قاب شما بخواید در نظر بگیرید زیر 4 تومن در نمیاد.
آها،
گفتین چکی؟
یه دونه قاب بخواید، بله چکی.
چکیه، یعنی اینجوری یه دونه میزنی تو گوش صابخونه تا حساب
کنه. چقدر محکم تر باشی.
کار و متریال رو در نظر میگیریم، مصرفمون رو در نظر میگیریم، یه قیمت کلی بهشون میدیم. چون متریالایی که مصرف میشه زیاد هست، نمیشه یه قیمتی گذاشت. مثلا یه قیمت
حالا چرا چکی مثلا، چرا لگدی نه؟
بلکن همین.
نه ببین چکی از کجا
چکی بوده،
لگدی
نه.
چکی باش.
یه چیز دیگه هم آقای محمدیاری، الان کسی بخواد وارد این کار بشه چقدر میتونه به پول برسه؟
ماشاءالله استاد هستید، سالهای سالی دارید کار میکنید. خب قطعا کسی که بیاد به جای شما بخواد کار کنه باید سالهای سال تجربه شما رو داشته باشه.
نه یا کم همین علی خیابون بیاد
جای شما هستم. امین
نه خواهش می‌کنم
بتونید مثل شما اجرا بکنید، ولی خب ضعف‌های حتما خواهد داشت. یا زیر سازهاشو باید حتما انجام بده. کسی که میاد توی این کار میتونه با مثلا 15 20 میلیون یا نهایتا 30 میلیون آموزش‌های که مثلا بهش میدن و ببینه بسته به اون آموزش که دوست داره، اون آموزش که میخواد ببینه، اون هر چی میخواد انجام بده پیش اساتید به اصطلاح بزرگ.
خب
15 میلیون تا 20 میلیون تا 30 میلیون حتی اساتیدی هستن که میگن کار پتینه رو
آموزش میدن. بقیه‌اش هم دیگه به همت خودش بستگی داره.
بقیه‌اش هم دیگه به همت خودش و به اون بازاریابی که انجام میده.
ولی دیگه یه بازه زمانی یکی دو سال بعد بذاره دیگه.
حداقل زمان.
حداقل. خیلی متشکرم.
زمان به درآمد بالایی خواهد رسید اگر این کارو
بکنه. حداقل معلومه کاریه که به هر حال توش پول هست. برای کسانی که میخوان کار انتخاب بکنن و شغل آینده پولسازی داشته باشن میتونن روی پتینه و کارهایی که مربوط به ساختمون میشه فکر بکنن.
ما داریم به سنت های خودمون باز میگردیم.
باز میگردیم.
توی این به اصطلاح کار پتینه بیشتر خانم ها خیلی رجوع کردن و بسیار موفق هستن.
آها، کار ظریفیه.
ممنون از پیشنهاد درجه یک شما.
خیلی ممنون آقای محمدیاری. شاد و سرخوش باشید.
سلامت باشید.
زندگیتون پر از پتینه های زیبا.
سلامت باشید. لطف کردید که به اصطلاح واقعا تماس گرفتید. ممنونم. خیلی بزرگوارید. من همیشه برنامه‌های شما رو گوش می‌کنم و شما و دختر اکرم خانم عالی هستید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. مجازی هم میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس ما @geek0peak. دنبالمون کنید. اگرم شما کسب و کاری دارید، چه تو فضای مجازی، چه تو پیام‌رسان‌های خارجی، چه داخلی، مخصوصاً پیام‌رسان‌های داخلی، اگر فعالیت دارید به ما پیغام بدید، بیایید به ما در مورد کسب و کارتون بگید تا باهاتون گپ بزنید. خیلی از همتون ممنونم که جیک و پیک رو دنبال می‌کنید. خدا نگهدار.
حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب آنان را یاری کنند. مقام معظم رهبری.
به صحنه خواهیم آمد، این بار با رمز یا زینب کبرا، زینب کبرا، زینب کبرا.
مردانمان از مالشان،
زنانمان از طلاهایشان
و کودکانمان از قلکشان خواهند گذشت. قرار همدلی ما به نیابت از شهید القدس سید مهدی جلادتی از شهدای کنسولگری ایران در سوریه.
شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، چهارشنبه 16 آبان بعد از نماز مغرب و عشا.
میادگاه اتوبان شهید محلاتی، خیابان میر هاشمی، مسجد حضرت میسم.
با حضور ارزشمند خانواده های معزز شهدا و خادمان آستان قدس رضوی، همچنین بازارچه خیریه به نفع مردم.